بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبورک، صفحه 321، سطر 8. و الجواب انا لا نسلم تساویه ما فی نفس الامر ولو تساویا فی نفس الامر لم یستبعد من و اختیار احد الامرین. اشاعر معتقد بودند که اراده عبارت است از صفتی که یکی از دو طرف مقدور رو واقع می سازه. خود قدرت نسبتش به هر دو طرف مساوی است. اراده که میاد قدرت رو به یک طرف خاصی تخصیص میزنه و قدرت به سمت تحقق دادن اون طرف میره. یعنی یک طرف از دو طرفی رو که قدرت بهشون تعلق گرفته انتخاب میکنه به طور خاص و قدرت رو به اون سمت سوق میده. دلیلشون بر این مدعا این بود که ما در بعضی موارد میبینیم اعتقاد نفعی که بعضی ها تفسیر اراده قرارش دادن وجود نداره، میلی هم کتابه اعتقاد باشه وجود نداره، در این حال اراده هست. از اینجا کشف میکنیم که اراده غیر از اعتقاد نفع و غیر از میله، چون اعتقاد نفع نیست، میل نیست، در این حال اراده هست. اگر اراده همون دوتا بود از اونها منفک نمیشد، ولی حالا که منفک میشه معلوم میشه از اونها نیست. خب چه دلیل دارید که اونجایی که اعتقاد نفعی نیست و میلی نیست اراده هست؟ دلیلشون این بود که وقتی مثلا دو تا راه در پیش کسی که داره فرار میکنه از سبایی، اون دو تا راه ظاهر میشه، یکی دست راست یکی دست چپ، این شخص اعتقاد نداره به این که این راه نفع داره، چون راهو نرفته تا حالا و نمیدونه که از این راه بره نجات پیدا میکنه یا از اون راه بره. پس وقتی یه راه رو انتخاب میکنه اعتقاد به نفع اون راه نداره، میلی هم نداره، به خاطر میل نمیره، به خاطر فرار از خطر داره اون راه رو میره، اراده میکنه و میره، بی اراده هم که نمیره، این تو نیست که پرتش کنه، خودش میره. پس اراده هست ولی اعتقاد نفع نیست، میل هم نیست. از اینجا کشف میکنیم که اراده غیر از اعتقاد نفعه، بنابراین تفسیر اول معتزله باطله. کشف میکنیم که اراده غیر از میله، پس تفسیر دوم معتزله هم باطله. ببینید دو تا تفسیرها رو داره باطل میکنه، بعد دیگه تفسیر خودش حق میشه، چون معتقده که تفاسیر همین ستاست، دو تاشو باطل کنی سومی حق میشه. اینا رو دیروز گفتیم. مرحوم لاهیجی جواب میده، جواب رو هم من دیروز اشاره کردم ولی امروز میخوام تکرار کنم، نه چیزی دیگری بگم، شاید واضح‌تر بگم. مرحوم لاهیجی اینچنین جواب میده که اون دوتا راهی که در مقابل این شخص فراری ظاهر میشه، این دوتا راه هر دو مساوی نیستن، در واقع مساوی نیستن، اگرچه در ظاهر به نظر میرسه که هر دو مساوی هستند ولی در واقع مساوی نیستن، یکیشون ترجیح داره و همونی که ترجیح دارد این شخص فراری انتخاب میکنه. یعنی اونی رو که فی نفس الامر راجعه انتخاب میکنه، پس میل پیدا میکنه، اعتقاد پیدا میکنه، بعد اقدام میکنه. در اون لحظه که داره فرار میکنه هم اعتقاد داره هم میل داره، منتها اینقدر وحشت زده است که توجهی به اعتقادش نداره، توجهی به میلش نداره. بعدا ازش میپرسیم در حین فرار چه میکردی، چه حالتی داشتی، حالتشو نمیتونه توضیح بده، با اینکه بالاخره یه حالتی داشته، اما وحشت نذاشته متوجه اون حالت بشه. الان هم یادش نیست، نمیتونه توضیح بده که من چه حالتی داشتم. پس او یه اعتقادی داشته، یه میلی داشته و به دنبال اینها انتخاب کرده. پس معلوم میشه انتخابش که با اراده بوده، اون ارادهش همون اعتقاد نفس بوده یا میل بوده. این جوابی است که ایشون میده.
حتما انتخاب همون انتخاب مرجح واقعی
هنوز تموم نشده. جواب مختصره و تیکه تیکه است. همه را اگه جمع کنیم جواب میشه. الان من به این مقدار که گفتم شما شک میکنید که شاید واقعا اعتقادی نداشته، میلی نداشته، علل خصوص که الان داریم میگیم ترجیح فی نفس الامر. مگر این از ترجیح فی نفس الامر آگاه بوده؟ ما الان رجحان واقعی حساب میکنیم. شخصی که داره فرار میکنه از رجحان واقعی که خبر نداشته، نمیدونسته واقعا این راه بهتر از این راهه، چون توجه به واقع نداشته، چون از این راه تا حالا نرفته بوده و نمیدونسته این راه چگونه است، اون راه چگونه است. پس نمیتونیم بگیم ترجیح تو ذهنش آمده و با ترجیح انتخاب کرده، با اعتقاد و با میل انتخاب کرده. اینا نمیتونیم بگیم، ظاهرا اینطوریه. چون الان ایشون داره ترجیح فی نفس الامر رو مطرح میکنه. ترجیح فی نفس الامر به درد این آدم نمیخوره، چون این آدم که از نفس الامر آگاهی نداره که بخواد ترجیح موجود فی نفس الامر رو برای خودش بهانه انتخاب این راه قرار بده. ولی خب جواب تشویل میکنیم. بعد شما سب کنید تا همه مطالب بیاد ببینیم چی میشه. الان ایشون بحث رو برده فی نفس الامر، در حالی که بعدن خودش میگه اعتقاد این شخص فرار کننده مهمه، نفس الامر مهم نیست. باید ببینیم پیش این آدم کدوم راه ترجیح داره، نه که واقعا چه راهی ترجیح داره. اینو خودش بعدن تذکر میده. خب جواب این شد که اینجا ترجیح هست، فی نفس الامر هست. وقتی ترجیح باشد انتخاب هم انتخاب با رجحانه. ببینید ما دو جور بحث رو میتونیم مطرح کنیم. یکی این که بگیم این آدم اعتقاد به نفع دارد یا میل دارد. این بستگی داره به باطن خودش. اگر واقعا ترجیحی میبینه، نه ترجیح پی نفس الامر، خودش ترجیحی میبینه، هم اعتقاد پیدا میکنه هم میل پیدا میکنه. پس اگر بحث اونطوری مطرح کنیم که این شخص فرار کننده باید اعتقاد و میل داشته باشد، باید براش ترجیحی در اعتقاد خودش درست کنیم. یعنی بگیم این در اعتقاد خودش ترجیحی برای این راه میدیده، لذا اعتقاد به نفع اون راه داشته و میل به طی اون راه داشته. اما اگر نه، فقط میخواییم بگیم کار با ترجیح انجام گرفته، کاری به اعتقاد این و کاری به میل این آدم فراری نداریم، فقط میخوام بگیم کار با ترجیح انجام گرفته. اینجا میتونیم وجود رجحان فی نفس الامر رو کافی بدونیم. کار بالاخره با ترجیح انجام گرفته، ولی اون انجام دهنده کار توجه به این ترجیح نداشته. اینو من دارم توضیح میدم. البته باز آخر سرش میبینید به اعتقاد خودش برمیگرده، به اعتقاد امیاره برمیگرده. نفس الامر کاری نیست، ولی من دارم تلاش میکنم که نفس الامرم دخالت بدم. با این بیان میخوام دخالت بدم. تا حدی بیانم موفق هست، ولی خب بازم احتیاج به زمینه بعدی داره. این جواب ایشون تموم شد. بعد برای تأکید در جواب میگه حالا اگر این شخص ترجیحی ندید، نمیگه شخص ترجیحی ندید، میگه در نفس العلم ترجیحی نبود، ظاهرن باید بگید اگر این شخص ترجیحی ندید. اگر این شخص ترجیحی ندید توقف میکنه، تردید میکنه، ممکنه یه لحظه بیسته فکر بکنه که از کدوم طرف بره، نکنه از این ور میرم خطر باشه، شاید یه شیری دیگه این تو باشه، اینی که داره دنبال من میکنه یکی دیگه هم تو این راهه، شاید هم این راه به پرتگاه برخورد کنه، من ناچار بشم برگردم. یه ذره فکر بالاخره میکنه و بعدا شاید از باب ناچاری یه طرف بره، اونم باز یه چیزی تو ذهنش میاد که اون طرفه. ایشون اینطوری جواب نمیده، میگه فی نفس الامر اگر ترجیحی نبود این شخص توقف میکنه، کار به اعتقادش نداره، میگه اگه فی نفس الامر ترجیحی نبود این شخص توقف میکنه.
نفس الامر دو نظر هستن، یکی نفس الامر یعنی واقع میگیره، یکی هم نفس الامر یعنی نفس ذات خود این میگیره به توجه به استعدادهای خودش و قابلیتهای خودش.
بله این
اگه اینطور کنیم درست میشه.
بله اینم من خواستم عرض کنم، ولی خب بعد خود ایشون تذکر میده نفس الامر رو از اعتقاد جدا میکنه. همونطور که شما میفهمید نفس الامر عامه، شامل اعتقاد هم میشه، شامل ذهن و خارج و اعتبار همه میشه. پس وقتی که میگیم مطابق نفس الامر یعنی مطابق اعتقاد، میتونه به معنای مطابق اعتقاد باشه. خب اگه اینطوری بگیم عبارت حل میشه، ولی خود ایشون بعدن اعتقاد رو از نفس الامر جدا میکنه. کلام مرحوم لاهیجی نمیخوام بگم اشکال داره، چون آخر مطلب رو درستش میکنه، میخوام تیکه تیکه وارد بحث بشم، تیکه تیکهش درست نیست. وقتی جمع کنیم میبینیم مرحوم لاهیجی همون حرف رو زده که واقعا باید بزنه، اما الان تیکه تیکه داریم حرف میزنیم میبینیم درست در نمیاد. اشاعر معتقدن که این شخص انتخاب میکنه، تردید نمیکنه، ولی انتخابش بی ترجیحه. ایشون جواب میده اگر تساوی فی نفس الامر باشه انتخابم نمیکنه، یعنی انقدر انتخاب با ترجیح مهمه که اگر ترجیحش نبود انتخابش نیست. این بیان مرحوم لاهیجی. پس اگر انتخاب کرده، دقت کنید این پس رو، پس اگر انتخاب کرده ترجیح واقعی بوده. بعد میگه پس اگر انتخاب کرده ترجیح در اعتقاد خودش بوده، که دیگه مطلب حل کاملا حل میشه. اول میگه اگر انتخاب کرده پس فی الواقع ترجیحی بوده، بعد میگه اگر انتخاب کرده پس در اعتقادش ترجیحی بوده، و اگر ترجیح وجود نداشت نه در اعتقاد نه فی نفس الامر این حتما تردید میکنه و هیچ بعید نیست که تردید، حالا حتما گفتم ولی ایشون میگه بعید نیست که تردید بکنه و انتخاب نکنه. آخه اشعاری میگن انتخاب میکنه، بدون ترجیح هم انتخاب میکنه. ما جواب میدیم که اگه ترجیح ندید یا ترجیح نبود ایشون انتخاب هم نمیکنه، تردید میکنه. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 321 سطر هشتم، ول جواب از کلام اشاعره این است که ما قبول نداریم تساوی طرفین رو فی نفس الامر، تساوی فی نفس الامر قبول نداریم، ولو تساوی در ظاهر باشد یا به عبارت دیگه تساوی در فرض ما باشد، ولی تساوی فی الواقع نیست. ولو تساوی فی نفس الامر اگر هر دو طرف یعنی هر دو راه در نفس الامر مساوی باشند، بعید نیست که من کنیم اختیار احد الامر این را، یعنی بگیم این شخص فراری هیچ کدوم از این دو راه انتخاب نمی کنند، اون شخص گرسنه هیچ یک از این دو نان را بر نمی داره، اون شخص تشنه هیچ یک از این دو قدح را انتخاب نمی کنه، بعید نیست اینطوری بگیم. و اینما یستبعد عند فرض تساوی. از اینجا ایشون بحث رو یه جور دیگه مطرح میکنه، اینطور میگه، میگه اگر ما فرض کردیم تساوی دوتا راه رو، انتخاب رو به این فراری نسبت نمیدی، میگیم انتخاب نمی کند. در وقتی که فرض میکنیم تساوی رو، میگیم انتخاب نمی کند. ولی فرض تساوی مستلزم وقوع تساوی نیست. ممکنه تساوی واقعیت نداشته باشه، پس و یکی ترجیح داشته باشه. ممکنه تساوی واقعیت نداشته باشه و یکی از این دو راه ترجیح داشته باشه. در چنین حالتی این شخص عمل به اون ترجیح میکنه. بعد میفرماد بر فرض هم، این تیکه مهمه، میفرماد بر فرض هم که در واقع تساوی واقع باشد و ترجیحی نباشد، در اعتقاد این شخص فراری ترجیح حاصل است که او انتخاب میکند. اصل جواب همینجاست. در اعتقاد این شخص فراری ترجیح حاصل است و اون این شخص هم همون ترجیحی رو که اعتقاد داره عمل میکنه. پس کار بدون ترجیح انجام نشده. بعد حالا ازش میپرسیم که ترجیح تو ذهن چی بود؟ هیچ یادش نیست. چرا؟ چون حالت وحشت داشته، اون وقت انتخاب کرده ولی اصلا توجه به انتخابش نداشته. چون توجه به انتخابش نداشته، الان انتخابش یادش نیست. پس نه انتخاب، نه اینکه انتخاب نکرده باشه، نه اینکه ترجیحی تو ذهنش نباشه. انتخاب کرده، ترجیح هم تو ذهنش بوده، ولی الان به خاطر اینکه اون وقت وحشت داشت و متوجه انتخابش نبود، الان انتخابش یادش نیست. با این بیانی که من کردم توجه کردی ضمیر یستبعد و که در عبارت میاد برگردوندم به اختیار. انما یستبعد اختیار احد الامرین. اگر فرض تساوی کنیم، بعد گفتم ولی تساوی، فرض تساوی مستلزم وقوع تساوی نیست، پس تساوی واقع نیست در خارج، بنابراین انتخاب با ترجیحه. بعد گفتیم بر فرض تساوی در خارج واقع باشد، در اعتقاد این شخص واقع نیست، پس این در اعتقاد خودش با ترجیح داره عمل میکنه. از اول زمین و یوسفت و بجنان به اختیار تا آخرم پیش رفته. سیاق عبارت اقتضا میکنه که زمین و یوسفت به اختیار بر نگرده، به منع اختیار برگرده. و شاید هم معتزله همین منع اختیار رو میگه. معتزله میگه که اختیار احد الامرین نیست، بلکه بدون اختیار وارد احد الامرین میشه، یعنی با وجود تردید وارد احد الامرین میشه. وقت ضمیر یا سبب بگیرنه به تردید، عبارت اینطور معنا میشه: بعید نیست این شخص تردید کند و فرض تساوی داشته باشد، یا ما فرض تساوی داشته باشیم. خب بعید نیست که با فرض تساوی تردید کند، ولی فرض تساوی مستلزم وقوع تساوی نیست، پس تردیدش همراه تساوی نیست. دقت میکنید؟ تردیدش همراه تساوی نیست. این غلط میشه. تردید باید همراه تساوی باشه. اگه تساوی نباشه که اصلا تردید نیست. اگر رجحان باشه و تساوی نباشه تردید نیست. عبارت طوریست که ضمیر اقتضا میکنه، ضمیر یستبعد به من بر نگرده، به اختیار برگرده. چون وقتی به اختیار معنا میکنه میبینیم معنا درست میشه. وقتی به من اختیار که همون تردیده برمیگرده میبینیم معنا درست نمیشه. اینطور مثلا اگه به من برگردن اینطور میشه. اشاعره میگویند او اینطور نیست که اختیار کند، بلکه با اراده‌ای که بدون اعتقاد نفع و بدون میل وارد یکی از دو تا راه میشه. اونها بعید میشمرند من اختیار رو، یعنی تحیر رو بعید میشمرند، میگن حتما باید انتخاب کنه و یه راهو بره، ولو این انتخابش همراهی با اعتقاد نفع نیست. تردید و بعید میشمرند. ایشون میگه تردید بعید شمرده میشه، تردیدی که پشت سرش عمل انجام میشه، اون تا بدون اختیار، بدون انتخاب، بدون اعتقاد به نفع. این دفعه تساوی، این تردید این دفعه تساوی بعیده و بعد تساوی مستلزم وقوع نیست تا آخر. به تردید برگردونید خیلی سخت منو میشه، شاید اصلا بتونیم بگیم خلاف مقصود رو میرسونه. پس بهتر زمیر رو، زمیر یستبد رو به خود اختیار برگردونید که عبارت ربون منو میشه. و این نما یستبعد اختیار این ده فرض تساوی، انتخاب در وقتی که تساوی فرض میشه بعید شمرده میشه، شخص دیگه در وقت تساوی انتخاب نمی کنی. ولی هوه، ضمیر هوه رو به تساوی بر نگردونید، به فرض برگردونید. فرض تساوی مستلزم وقوع، یعنی مستلزم وقوع تساوی نیست. اینطور نیست که ما که نشستیم داریم فرض میکنیم این دوتا راه مساویه، فلواقع هم این دوتا راه مساوی باشه، بلکه ممکنه فلواقع ترجیحی داشته باشه و همون ترجیح واقعی این شخص فراری رو به سمت این راه بکشه. بعد میگه و علی تقدیر تسلیم الوقوع فی نفس الامر، بر فرض که بگی فی نفس الامر تساوی واقع است، وقوع یعنی وقوع تساوی، بر فرض فی نفس الامر تساوی واقعه، وقوع تساوی در نفس الامر مستلزم تساوی در اعتقاد مختار نیست. این شخص اختیار کنه، مختار صیغه اسم فاعله، اگرچه میتونه صیغه اسم مفعول هم باشه ولی اینجا صیغه اسم فاعله. اون کسی که داره اختیار میکنه در اعتقادش تساوی نمیبینه، لذا ولو در واقع تساوی هست، چون این تساوی نمیبینه مکس نمیکنه، تردید نمیکنه، بلکه اختیار میکنه. پس بعید نیست که اختیار کرده باشد، چون در اعتقاد خودش تساوی ندیده، در اعتقاد خودش یک طرف راجح دیده، به همون یک طرف راجحی که در اعتقادش عمل میکنه. بله ظاهر انهو یترد جهندهو احد الامرین، ظاهر این است که پیش این شخص مختار احد الامرین، یعنی در اعتقاد او احد الامرین ترجیح پیدا میکنه، فلذلک لا یتوقف، توقف نمیکنه و انتخاب میکنه. انتخاب با ترجیح، منتها ترجیحی که در اعتقاد خودش بوده، ولی حالا این ترجیح مطابق واقع هم نباشه. ولو لم یترجح لتوقف، البته به ضرورت العقلیه، اگر ترجیح ندهد هیچ کدام از این دو راه رو در اعتقاد خودش، توقف میکند به ضرورت العقلی، یعنی بالبداهت العقلی، عقل حکم میکنه، لعدم المرجح، چون مرجح حاصل نیست. این تموم شد، جواب داده شد. بعد اشاعر ادعای ضرورت کردن، گفتن من غیر توقف فی طلب المرجح به ضرورت، در طلب مرجح توقف نمی کند، یعنی منتظر نمی شود که مرجحی رو به دست بیاره، بلکه بدون به دست آوردن مرجح یکی از دو راه رو وارد میشه. اینو اشاعره گفتن. بعد ادعای ضرورت هم کردن، ادعای ضرورت کردن که شخص دنبال مرجح نمیره، توقف نمی کنه. مرحوم لاهیجی می فرماید این ادعایی که شما کردید، ادعای ضرورت، ضرورت وهمیه نه ضرورت عقلی. ما گفتیم به ضرورت عقلیه، ما ضرورتی که ادعا میکنیم ضرورت عقلی است، شما ضرورتی که ادعا میکنید ضرورت وهمی است. ضرورت وهمیه یعنی احتمالات دیگر موجود است و واهمه شما به اون احتمالات دیگر توجه نداره. اونی که ما ضرورتی که ما ادعا میکنیم ضرورت عقلیه، عقلم تمام جوانب رو ملاحظه میکنه و در اینها شما بداهت میکنه. شما بدون توجه به احتمالات دیگه دارید حکم بدعت میکنید و چون غافلید از توجه از امور دیگر میشه گفت که ضرورتی که شما ادعا میکنید ضرورت وهمیه و ضرورتی که ادعای توموها شما ادعا کردین ضرورت وهم اصلا محاله. لیل احتمالات مذکوره چون احتمالاتی که گفتیم هست، شما میگید شما یک احتمال مطرح کردید و اون احتمال اینه که این شخص بدون رجحان یکی از دو راه رو انتخاب میکنه، این شخص فراری. ما دو تا احتمالی هم دادیم، یک احتمال این که بدون رجحان انتخاب نکند، با رجحان واقعی انتخاب کند. احتمال دوم بود که با رجحان اعتقادی انتخاب کند. دو تا احتمال هم دادیم ما، پس سه تا احتمال در اینجا هست. یک احتمال همون که شما میگید که بدون رجحان انتخاب کنه، یک احتمال اینه که با رجحان واقعی انتخاب کنه، یک رجحان هم اینه که با یک احتمال هم اینه که با رجحان در اعتقاد خودش انتخاب کنه. اون راه اول راه منحصر نیست. شما ادعای ضرورت کردین تو این که طی میکنه راه اول رو، این ضروری قرارش نیست، ضروری نیست. دو تا راه دیگه هم جلوی این شخص فراری هست. یکی راه توجه به ترجیح واقعی، یکم راه توجه به ترجیح اعتقادی. این دو تا راه هم هست، دو تا احتمال هم هست. شما چطور در اون احتمالی که خودتون دارید ادعای ضرورت میکنید در حالی که دو تا راه مخالف هم هست که غیر از اون نیست که شما ادعا کردید؟ دو تا راه مخالف یعنی یکی راه وجود مرجح در واقع، یکم راه وجود مرجح در اعتقاد همین شخص فراری. خب ممکنه اشعری بر ما اعتراض کنه که اگر این شخص فراری در اعتقادش رجحانی رو میدیده و با توجه به اون رجحان انتخاب میکرده، چرا حالا ازش میپرسیم یادش نیست؟ جواب همونیست که عرض کردیم، این در حال وحشت بوده و در حال وحشت شعور به اعتقادش نداشته. اعتقاد پیدا کرده ولی توجه به این اعتقادش نداشته. بعدم که از حال وحشت بیرون آمده این یادش نیست که چنین اعتقادی داشته، چون میدونید که ما باید در همون حینی که عمل واقع میشه توجه به عمل داشته باشیم تا یادمون بمونه. اگه چیزی رو در حین وقوعش توجه نکنیم خب بعدش یادمون نمیاد، اصلا وارد ذهن تقریبا میشه گفت نشده، البته وارد ذهن شده ولی وارد ذهن متوجه نشده. تقریبا میشه گفت وارد ذهن نشده و وقتی وارد ذهن نشده باشه بعد ما یادمون نمیمونه. ولیسه یلزم من الشعور بالمرجح، ما معتقدیم که این شخص فراری در حینی که داره فرار میکنه شعور به مرجح داره، ولی لازم نمیاد از شعور به مرجح که شعور به این شعور هم داشته باشه، یعنی متوجه این نیست که داره با ترجیح انتخاب میکنه. فلعل دهشه وحشتی که کرده یا غیر وحشت هر حواس پرتی که دیگه که داره، فی تلکل حاله وحشت یا چیز دیگه در این حالت، یعنی در حالت فرار، سارت سببن برای عدم استثبات شعور در حافظه. استثبات یعنی حفظ کردن، نتونسته اون شعور رو در حافظه خودش حفظ کنه به خاطر اینکه در حینی که داشته اون شعور انجام می شده این شخص وحشت داشته و به اون شعور توجهی نمی کرده. فلعجل زالک لا یعرف الحارب الان انه کان له شعور بالمرجح فی تلک الحاله، الان که ازش میپرسیم که تو چه حالتی داشتی نمیتونه توضیح بده، با اینکه در اون حال بالاخره یه حالتی داشته. فلعجل زاله یعنی به خاطر اون دهشتی که در حین عمل داشته این حارب الان نمیشناسد که انه کان له شعور بالمرجح فی تلک الحاله، الان نمیدونه که در اون حالت شعوری به مرجح داشته یا نه و اعتقاد به مرجح داشته. نه ازش میپرسیم میگه نمیدونم، علتش همون وحشتی است که در اون وقت داشته، نتونسته این شعورش رو استثبات کنه در حافظه، لذا ازش الان میپرسیم یادش نیست چون در حافظه ثابت نشده. این جواب اولی ایشون بود. یه جواب دیگه هم نقل کردند و اون جواب اینه که شخصی که دو تا راه در مقابلش باز میشه، سلام علیکم، شخص فراری که دو تا راه در مقابلش باز میشه، این شخص فراری به سمت راه چپ فرار میکنه به طور طبیعی. به طرف چپ فرار میکنه، نه به طرف راست. به طرف چپ فرار میکنه به طور طبیعی. چرا؟ چون طرف راست انسان قوی تر است، طرف چپش ضعیف تره. که انهو انسان به خاطر ضعف طرف چپ به طرف چپش متمایله، یعنی اون طرف راست مثل این که قائم میسته، طرف چپ میفته. دقت میکنید وقتی مثلا ما وای میسیم، طرف چپمون چون ضعیفتره، مثل این که انهو در بعضی اوقات ما به طرف چپ متمایلیم. چرا؟ چون طرف راست قوی تره، که انهو فشار بر طرف چپ میاره، طرف چپ رو دلا میکنه، طرف چپ رو خمیده میکنه به اون سمت. و وقتی ما خمیده میشیم، یعنی اصلا بدن خودش خود به خود و به طور طبیعی کج میشه به سمت چپ. وقتی کج شد به سمت چپ، میریم تو رای چپ. این شخص قهرن به سمت چپ میره، علتش هم همینه که اقتضای بدنش اینه. اون طرف راست قوی است، طرف چپ ضعیفه، اون طرف راست فشار به چپ میاره، چپ تمایل، بدن به سمت چپ متمایل میشه. وقتی به سمت چپ متمایل شد، در حین فرار به اون راه سمت چپ قهرن وارد میشه. اینا اینطوری گفتن، بعضی اینطوری گفتن. اما در اون دوتا قده یا در اون دوتا گرده ناب میکنه، اونی که طرف راستش انتخاب میکنه. چرا؟ چون قوت با طرف راستش میخواد برداره، میخواد برداره، با اون طرف قوی این قده رو برمیداره، با اون طرف قوی این گرده نان رو برمیداره. اونجا که میخواد بره تو راه، عرض میکنم بدنش متمایل شده به سمت چپ، لذا مثل این که بدن خود به خود کج میشه تو این راه چپ، میره تو اون راه. اما وقتی میخواد برداره کاری انجام بده، چون طرف راست قوی تره، کار رو با طرف راستش انجام میده، لذا میره سراغ اون دست راستی، چون دست چپش اون قوت رو نداره. هیچ وقت اون انسان راست دست با دست چپش کار نمی کنه، مگر دست راستش گیر باشه، دست راستش بند باشه و دست چپش برمیداره. اما اگر دست هر دو دستش بازه، اون با دست راستش برمیداره. شما دیدید چیزی در کتابی رو زمین گشته باشید، غالبا با دست راست برمیدارید، مگر حالا دست راست بند باشه یا یه حس دیگه، یه جهت دیگه اتفاق بیفته. علت همینه که طرف دست راست قوی تره و فعالیت ها رو او شروع میکنه. خب این یه حالت طبیعیه و یه حالتیست که ترجیح تکوینی داره. این دیگه ترجیح اعتقادی نمیخواد، این ترجیح تکوینیست، همون ترجیحیست که اول بحث گفتیم، ترجیح فی نفس الامره. حالا شخص میخواد معتقد باشه، میخواد نباشه، این فی نفس الامر در وقت فرار ترجیح پیدا میکنه که راه دست چپ رو انتخاب کنه، در وقت برداشتن ترجیح پیدا میکنه که نان دست راست یا قدح دست راست رو برداره. اینم بعضی گفتن انه قدقیل انه اضافور ز تصاب طریقه این مثلا فی نجات الهارب فا این طبیعته، یعنی طبیعت هارب، زمین طبیعت رو به هارب برمیگیم، طبیعت هارب نه اعتقادش، طبیعتش تقتضی سلوک طریقی که علا یساری راه دست چپ رو انتخاب میکنه. چرا؟ زیرا قوت در دست راست او بیشتر است و قوی ضعیف رو دفع میکنه، به تعبیر من ضعیف رو پایین میندازه و بدن به سمت چپ کج میشه. انسان در وقتی داره میدوه، بی توجه به سمتی که بدنش متمایله وارد میشه، بدن متمایل به راه دست چپه، این هم وارد در راه دست چپ میشه. کما هوبل مشاهد فی من یدور علا عقبهی، کسی که بر عقب، عقب یعنی پاشنه پا، کسی که بر پاشنه پاش دور میزنه، پا رو بلند کرده رو پاشنه گذاشته داره دور میزنه، یاد بلند هم نکرده، وقتی داره دور میزنه رو پاشنه دور میزنه، وقتی دور میزنه میبینیم دست چپ میره، از دست چپ میچرخه. حالا گاهی از اوقات ممکنه از دست راست بریم، ولی ایشون میگه نه، از دست چپ میره. وقتی داریم دور میزنیم دست چپ دور میزنه، ولی بعد امتحان کنیم ببینیم که دست چپ میریم به دست چپ، در دست راست. البته گاهی دست راست میریم، اما ایشون میگه غالبا اگه بی توجه باشید ببینید چطوری دور میزن. ما نمیتونیم امتحان کنیم، چون وقتی میخوام امتحان کنیم توجه داریم دیگه، توجه داریم ممکنه راست انتخاب کنیم. باید به یه نفری که نمیدونه که ما برای چی بهش میگیم، بهش بگیم روپات یه دوری بزن ببینیم چه کار، ببینیم چی میشه. اونم دور میزنه ببینیم دست چپ دور میزنه، حالا احیانا دست راست ولی نوعا دست چپ. عرض میکنم ماها نمیتونیم امتحان کنیم، چون وقتی توجه داریم با توجه ممکنه یه دفعه دست راست انتخاب کنیم. اما یه شخصی که بی توجه به مسئله است، بهش بگیم که دور بزن ببینیم از کدوم طرف دور میزنه، ایشون میگه از طرف چپ دور میزنه، از طرف چپ دور میزنه. و اما فل قدحین و رقیفین، اما در اون دوتا قدح و در اون دوتا گردنان، این شخصی که این دو قدح پیشش حاضر شده یا این دو رقیف و گردنان پیشش حاضر شده، یختار و محاوه اقرب الیمین، اونی که به طرف دست راستش نزدیک انتخاب میکنه، چون دست راست میخواد کار انجام بده و دست راست قوی تره، کار به عهده اوست، لذا میبینید با دست راستش انتخاب میکنه و اونو برمیداره. اینا یه ترجیح های تکوینیه، به تعبیر خود ما ترجیح های نفس الامریه. این ترجیح های نفس الامری اگر نبود انتخاب نمیشد، شخص مردد میشد انتخاب نمیشد. این ترجیح های نفس الامری هست. قبلم که گفتیم ترجیح اختیاری هست، ترجیح اعتقادی هست، تو اعتقادش یک طرف رو ترجیح میده، منتها توجه به این ترجیحش نداره، توجه به این اعتقادش نداره. اون جواب قبلمون بود، اینم یه جواب دیگه است که بعضی گفتن که این ترجیح تکوینی به ترجیح نفس الامری به اعتقاد کار نداره. تا اینجا ایشون میگه من اراده رو برای شما معنا کردم، سه تا معنا گفتم، یکی اعتقاد و نف، یکی میل به انجام، یکی هم صفتی که مخصص از طرف وقوع را. کراهت مقابل این سه تا، حالا میخوام کراهت تعریف کنم. کراهت مقابل این سه تا، یعنی همون سه تعریفی که در اراده جاری میشد در کراهت هم جاری میشه، منتها در اراده میگفتیم اعتقاد و نفع و المصلحه، در کراهت میگیم اعتقاد و ضرر و المفسده. اونجا میگفتیم میل به وقوع، اینجا میگیم میل به ترک. اونجا میگفتیم تخصیص دادن طرف وقوع، اینجا میگیم تخصیص دادن طرف ترک. یعنی همون سه تا تعریفی که ما برای اراده داشتیم با یه خورده تغییر تعریف برای کراهت قرارش میدیم. کسانی که اراده رو به تعریف اول تعریف کردن، کراهت رو به وزن همون تعریف میکنن. کسانی که به تعریف دوم یا سوم اراده تعریف کردن، کراهت هم به وزن همون تعریف تعریف میکنن. اذا عرفت الحال فی الاراده فقس علیه الکراهت، تشدید رو سینه قس لازم نیست، فقس علیه الکراهت. فانها یعنی کراهت، یا علم به ضرر و مفسده است، این در صورتی که کراهت علم به نفع و مصلحت باشد، کما عرفت، یا میل به عدم وقوع است، در صورتی که اراده میل به وقوع باشد. در صورتی که اراده رو تفسیر کنیم به میل به وقوع، کراهت رو تفسیر میکنیم به میل به عدم وقوع. به عقبهی رو توجه کنید، متعلق به حاصلو نیست، که صفت میل و ضمیرش هم برمیگرده به علم، یعنی میلی که حاصل میشود به عقب اون علم، میلی که در پشت اون علم میآید. اگر این میل میل به وقوع باشه میشه کراهت، اگر میل به عدم وقوع، اگر میل به وقوع باشد میشود اراده، و اگر میل به عدم وقوع باشه میشه کراهت. این دو تا تعریف. تعریف سوم، او صفتون مخصصتون لعدم الوقوع، اگر صفت مخصص وقوع باشه میشه اراده، اگر مخصص عدم وقوع باشه میشه کراهت. علا اختلاف المذاهب فی الاراده، در اراده سه مذهب داشتیم، در کراهت هم همون سه مذهب رو داریم، به شرطی که یه چیزایی رو عوض کنیم که اشاره کردیم که چی رو عوض کنیم. در تعریف اول نفع و مصلحت رو تبدیل میکنیم به ضرر و مفسده، در تعریف دوم وقوع رو تبدیل میکنیم به عدم وقوع، در تعریف سوم هم وقوع رو تبدیل میکنیم به عدم وقوع، کراهت درست میشه. پس تعریف کراهت مثل تعریف اراده است با این تعبیراتی که گفتیم. بحث بعدی انشاءالله جلسه بعد.